سلام، من بیتا آذری هستم با ویژه برنامه انتخاب نظام 1400. هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری از اقوام به عنوان سازندگان ایران یاد کردند و هر یک به نوعی دنبال جمع آوری رأی آنان هستند. این نامزدها برای جلب مشارکت اقوام تنها از زبان مادری که از جمله دغدغه های اقوام است سخن نگفتند، بلکه از محرومیت و فقر شدید برخی از آنان که در حاشیه مملکت زیست می کنند نیز یاد کرده و به آنان وعده گشایش اقتصادی دادند. در ایران ترک ها بیشترین جمعیت قومی را تشکیل می دهند. شاید برای همین بود که همتی و مهرعلی‌زاده دقیقه ای از مناظرهشان شهروندان ترک را مخاطب قرار دادند و به زبان ترکی با آنان سخن گفتند. ابراهیم رئیسی از آذری ها یاد کرد، اما مهرعلی‌زاده که خود ترک است از در انتقاد وارد شد و با یادآوری پراکندگی ترک ها در سرزمین ایران به او تذکر داد که از واژه ترک استفاده کند نه از آذری. نامزدها از اقوام رأی می‌خواهند یا برای امنیت و آزادی و رفاه آنان برنامه ریختند. در مقابل اقوام چه سطحی از مطالباتشان را در حرف‌های نامزدها دیدند؟ آیا نامزدها توان جلب مشارکت اقوام را دارند؟ در ویژه برنامه انتخاب نظام 1400 همراه با محمد رحمانی‌فر فعال سیاسی از ترکیه مسئله اقوام در حرف و برنامه نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی می‌کنیم. آقای رحمانی‌فر، فکر می‌کنید چرا نامزدها این بار به اقوام رو کردن و اونها رو خطاب قرار میدن؟
به نظر من اینم میتونه چند تا علت داشته باشه که البته همه این علت‌ها رو من شخصا زیر دو تا عنوان طبقه بندی می‌کنم. ببینید، اولا اینا به خوبی میدونن که در کل مردم این دفعه با انتخابات قهر کردن و تمایل چندانی برای حضور در پای صندوق‌های رأی ندارن. از سوی دیگه اینا خودشون هم میدونن که نه برنامه مشخصی برای فردای ایران دارن، نه اصولا میتونن چنین برنامه‌ای داشته باشن تا از مردم هم بخوان که با توجه به برنامه‌های ارائه شده به اونا رأی بدن. کما اینکه حتی اگه برنامه مشخصی هم داشته باشن، مردم اونقدر سرخورده شدن در انتخابات قبلی که به برنامه‌های اونها هم اعتماد نخواهند کرد. چون برنامه به هر حال یه چیزیه که داده میشه و مردم مطمئن نیستن که این برنامه اصلا عملی هست، اصلا عمل خواهد شد یا نه. بعد مورد سومی که میخوام اشاره کنم، هیچ کدوم از این کاندیداهایی که این دفعه تایید صلاحیت شدن شخصیت کاریزماتیک هم ندارن. ما قبلا بعضا در برخی از انتخابات شاهد حضور بعضی از شخصیت‌هایی بودیم که یه نیمه کاریزماهایی داشتن برای خودشون. بنابراین اینا مجبورن با هدف قرار دادن گروه‌هایی که بیشتر تحت ستم و تبعیضن شانس خودشونو برای جلب آرای مردم امتحان کنن. مثلا ما دیدیم که اینا فقط ترک ها یا اتنیک ها نبود، در مورد زنان هم زیاد تاکید داشتن. یکیش میگفت من 3 خانم یا زن در کابینم میارم، یکیش میگفت 5، یکیش برگشت گفت اصلا همشو از بین زنان انتخاب میکنم. بعد مثلا از بین اقشار آسیب پذیر از لحاظ اقتصادی دیدیم که چطور سعی میکنن آرای اونها رو به دست بیارن، طبقات فقیر اجتماع اونها رو به دست بیارن. بعد موضع دیگه ای که میخوام به اونا اشاره کنم، مخصوصا در مورد اتنیکا، اینه که اینا آگاهی دارن که گفتمان هویت خواهی مخصوصا در بین ترکای ساکن در نقاط مختلف ایران و مخصوصا در آذربایجان در سالهای اخیر خیلی قدرت گرفته و اینا به خوبی از پتانسیل بالای مردمی این گفتمان آگاهند و طبعا به دنبال بهره برداری از این پتانسیل مردمی هستن.
چیزهایی که نامزدها درباره اقوام میگن چقدر با مشکلات واقعی اونها تناسب داره و هماهنگه؟
ببینید، اینا نه در موضوع زنان نه در موضوع اتنیکا، چون عذر میخوام من هی پای زنانم پیش میکشم، چون دقیقا این مناظره آخری که شاهدش بودم روی این دو محور خیلی اینا مانور میدادن، اینطوری بگم. برای همین اینا چه در موضوع زنان چه در موضوع اتنیکا دارای نگاه حداقلی هستند. مثلا من اصلا گمان نمی کنم که مشکلات زنان با حضور 2 یا 3 یا 5 وزیر در کابینه قابل حل باشه. اصلا مهم نیست که چند زن در کابینه باشه، مهم اینه که این زنایی که قرار در کابینه حضور داشته باشن چه نگرشی نسبت به زن و حقوق زنان دارن. همین مسئله رو ما میتونیم در مورد اتنیکا هم مطرح کنیم، در مورد ترکا هم مطرح کنیم. ببین شعار یا شاسن آذربایجان یا خواندن چند تا بیت ترکی یا اشاره به اینکه ترکا آذری نیستن و امثال اینا خوبه، اما به هیچ وجه نمیتونه انعکاس مطالبات واقعی ما باشه. اینا در سطحی ترین شکل ممکن با مطالبات مثلا ترکا برخورد میکنن. ببین مطالبات ترکا خیلی فراتر از این حرف هاست. ترکا در یک کلمه بخوام بگم خواهان احقاق کامل حقوق نقض شده خودشون هستن، خواستار احیای کرامت انسانی خودشون هستن که احساس میکنن پایمال شده است. خب خواستار پایان دادن به تبعیضایی هستن که به سبب احساس میکنن به سبب ترک بودنشون، به سبب کرد بودنشون، عرب بودنشون به اونها تحمیل شده است.
اساساً آقای رحمانی فر، اقوام در شرایط امروز و آینده مناسبات سیاسی ایران فکر میکنید چه نقشی دارند؟
من احساس میکنم که نقش اتنیکا در این کشور روز به روز در حال افزایشه. ببینید دلیل هم داره. یکی از دلیلهاش پیشرفت تکنولوژی رسانی است و شکست شدن انحصار رسانی که همواره به دنبال سانسور و بایکوت صدای اتنیکای مختلف در ایران بود. و اکنون دیگه روز به روز تعداد افرادی که از اون حصار تنگی که این رسانه ها ایجاد کرده بودند و یک هویت تحمیلی مرکز ساخته رو تحمیل می کردن و تبلیغ می کردن، خب از این خارج شدن. و من به جرات میتونم اینو ادعا کنم که نه فقط ترکا بلکه کردا، عربها، بلوچا در مناسبات و وقایع آینده ایران نقش تعیین کننده ای خواهند داشت. البته به نظر من ما بعد از این انتخابات شاهد ظهور یه آرایش سیاسی جدیدی از سوی اتفاقا همین کاندیداهایی که امروز به دنبال جلب آرای مثلا ماها هستند خواهیم بود و به نظرم از این به بعد سعی خواهند کرد که این موز هویت خواهی و به تعبیر خودشون مرکز گریزی، تو اینا موز هویت خواهی رو به واگرایی و مرکز گریزی تعبیر میکنن، اینو مدیریت و کنترل کنن. یعنی الان اینا در یک دایلما، در یک دوراهی قرار گرفتن. از یه طرف نیاز به این به تعبیر خودشون اقوام دارن، از یه طرف میدونن که این تقویت این جبهه در آینده ممکنه مشکلاتی برای اونها ایجاد کنه.
نامزدهایی که به طور مستقیم شهروندان ترک رو خطاب قرار دادن، شما فکر میکنید چقدر بین ترک ها محبوبیت و شانس انتخاب شدن دارن؟
ببینید اولا یک اصل رو میخوام باز تاکید کنم، ذاتاً اینو در نظر بگیریم که این دفعه مشارکت مردمی بسیار پایین خواهد بود. حالا ما پیغمبر و پیشگو نیستیم، ولی اون چیزی که در جامعه میبینیم، اون ارتباطاتی که داریم، اون مطالبی که میخونیم اینو نشون میده که در کل مشارکت شاهد مشارکت پایینی خواهیم بود. بعد از میان این کاندیداها هم یکی دو نفر نبود، حداقل 4-5 نفرشون تاکید بر روی ترکا داشتن. حالا یکیش سعی کرد در مورد کردها هم یک چنین تأکیدی داشته باشه، ولی واقعیتش اینه که هیچ کدوم از اینا بین نخبگان ترک مطلقاً محبوبیتی ندارن و دلیلش هم اینه که نخبگان ترک ترجیح میدن به جای حرف و شعار به عملکردها، سوابق و برنامه‌های کاندیداها اهمیت بدن و از این نظر هیچ کدوم از این کاندیداها کارنامه قابل قبولی ندارن. حتی آقای مهرعلیزاده رو ما در نظر بگیریم، خب یه چند دور پیش ایشون باز کاندیدای ریاست جمهوری بودن و بیشترین رأی رو از استانهای آذربایجان گرفتن. در نظر بگیریم که بعد از انتخابات اون سخنرانی که داشت خودش هم به این مسئله اشاره کرد، ولی از اون روز تا امروزی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم آقای مهرعلیزاده هیچ کاری، هیچ گامی، هیچ واکنشی نسبت به مطالبات ما از خود نشون نداده. ما شاهد این حادثه ها هستیم و ترجیح میدیم بر اساس عملکردهاشون تصمیم بگیریم، ما که میگم مردم. خب البته اینو میدونم که طبیعیه در میان ترک ها هم همچون فارس ها، کرد ها، عرب ها افرادی هستن که ممکنه به خاطر عدم آگاهی فریفته این شعارهای سطحی بشن یا به خاطر منافع شخصی و جناحی خودشون از یه کاندیدایی حمایت کنن، اما در کل من به هیچ وجه فکر نمی کنم که این رویکردهای سطحی و شعارگونه بتونن منجر به ایجاد یه تحرک اجتماعی گسترده در بین ترک ها و حضور در پای صندوق های رای بشن.
سوال آخرم اینه آقای رحمانی فر، شما فکر میکنید مشکلات اقوام در ایران آیا با انتخابات حل میشه؟
ببینید بستگی داره که منظور ما از انتخابات چی باشه. اگه منظورمون همین انتخاباتی است که با همین افراد و با این شکل داره برگزار میشه، پاسخ این سوال خیلی ساده است و به شدت منفی است. یعنی به هیچ وجه امکان ندارد که مطالبات اتنیکای ساکن در ایران از جمله ترکا حتی بگیه با این انتخابات و با این افراد قابل تحقق باشه. اینو در نظر بگیریم. البته خب نمیخوام انکار کنم در کشوری که خفقان شدیدی بر اون حکم فرماست و این اتنیکا هیچگاه نتونستن صدای خودشونو بروز بدن، خب یه تأثیر حداقلی خواهد داشت، چون این مسئله خودش موجب ایجاد یه بازتولید گفتمان هویت خواهی شد، همونطوری که در رسانه ها دیدیم. حتی جالب در رسانه های ترکیه هم خیلی هاشون رسانه های معتبر ترکیه پوشش دادن، رسانه های فارسی زبان خارج از کشور این مسائل رو پوشش دادن. خب این یه تأثیراتی خواهد داشت، ولی از بعد انتخاباتی نه، اینها هیچ کدوم نمیتونند و حتی نمیخواهند که مطالبات و خواسته های اتنیکا رو برآورده کنند.
بسیار سپاسگزارم از شما محمد رحمانی فر، نویسنده و فعال سیاسی از استانبول ترکیه، و ممنون از همراهی شما در این ویژه برنامه انتخاب نظام 1400.